أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کردیم در ارتباط با قرآن کریم مطالب مهمی هست که باید بیان بشه. یکی از اون مطالب بدون مقدمه عرض بکنیم، حدیث اولی است که در کتاب شریف کافی، در اصول کافی، کتاب و فضل القرآن، حدیث اول مطرح شده که این حدیث رو خواهیم خوند. در حد ترجمه نکات مهمی داره. عرض خواهیم کرد این حدیث در سایر منابع دست اول شیعی نیست، فقط در کتاب شریف کافی است و این خودش مطلب رو بیشتر مهم می کند، اهمیت مطلب بیشتر می شود، به جهت اینکه این حدیث شریف در کتاب شریف کافی هست و در سایر کتب نیست. این باعث میشه که انسان بیشتر توجه بکنه. مضمون خاصی است، مضمون مهمی است در شناخت حقیقت قرآن کریم و ظهورات و تجلیات مختلف قرآن کریم، بسیار مهم است و مؤیدات فراوان روایی دارد مطالب این حدیث شریف. خود متن حدیث رو میخونیم، ترجمه میکنیم، انشاءالله که موجب معرفت بیشتر و محبت بیشتر ما به قرآن کریم بشه و قرآن کریم شفیع همه ما باشد و بتوانیم مخصوصا در این ماه بیشتر از این کتاب عزیز و عظیم بهرمند بشیم. فردی از اصحاب امام باقر علیه السلام به نام سعد خفاف از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود: یا سعد، تعلم القرآن، قرآن را یاد بگیرید، فرا بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن روز قیامت میآید در بهترین صورتی که خلق به او نظر کرده اند. یعنی صورت قرآن کریم چنان زیباست که مخلوقات صورتی به اون زیبایی ندیدن. توجه بفرمایید، با توجه به ادامه حدیث شریف، اینجا مراد از خلق شامل همه انبیا هم می شود، شامل ملائکه هم می شود، شامل مؤمنین، شهدا و سایر دسته های خلقت هم می شود. یعنی مخلوقات این دایره وسیع مد نظر هست. مد نظر بنده الان فعلا انبیا هست که از همه مهمتر است، و ملائکه. ملائکه خیلی صورت‌های زیبا دیدن، خیلی زیبایی‌هایی را از مخلوقات خدا دیدن. انبیا با اون وسعت علمشون، با اون وسعت معرفتشون، خیلی صورت‌های زیبا، حقایق زیبا دیدن. اما وقتی صورت قیامتی قرآن کریم آشکار می‌شود، اون هم در حد انبیاء، تازه در حد ملائکه. حتی انبیاء صورتی به این زیبایی ندیدن. حالا در ادامه حدیث که بخونیم معلوم میشه چرا این نکته رو بنده عرض کردم و این برداشتی کردم، برداشت از خود روایت هست. پس حضرت نکته اول فرمود تعلم القرآن. این کلمه تعلم القرآن یادمون نره تا آخر حدیث شریف، چون حدیث طولانیه. امیدواریم در این یک جلسه تمام بشه. بنده حد اکثر سعیمو میکنم که در 20 دقیقه الی 30 دقیقه سعی میکنیم تمومش کنیم. بسیار بسیار حدیث مهمی است، حدیث نابی است، پر مطلب، پر مضمون، پر نکته، بسیار مهمه. پس این جمله اول یادمون نره. حضرت فرمود ای سعد، تعلم القرآن. حالا اینجا نکاتی هست دیگه، ما رد میشیم. حضرت فرمود یا سعد، تعلم القرآن، نه، فرمود تعلم القرآن. ای سعد، قرآن را فرا بگیر نفرمود، فرمود قرآن را فرا بگیرید. یعنی حضرت سعد رو مخاطب قرار داد، اما مراد همه شیعانش هستن. در حقیقت مخاطب امام کل شیعان هم، منتها الان این تخاطب روی سعد داره انجام میشه، در قبال او داره انجام میشه. این یک نکته لطیفی هم عرض بکنیم. حالا اصراری روی نکته دوم نداریم. مراد از یا سعد کل مؤمنین، یعنی نام، یکی از نامهای حقیقی هر مؤمنی سعد است، چون صاحب سعادتمندی است، چون ولایت اهل بیت را دارد، هر مؤمنی سعید است و حقیقت سعادت در اوست. مثل اینکه زیدون عدلون، فردی رجلون عدلون، انه رجلون عدل، عادل میگه عدل، یعنی فردی اینقدر عادل است که میگن خود عدالته، فردی اینقدر زیباست میگن خود حسنه، فردی اینقدر خوش اخلاق است میگن خود حسن خلقه. درسته؟ اگر فردی در نهایت سعادتمندی باشد و حقیقت سعادتمندی رو به دست آورده باشه، میشه از نظر ادبیات عرب بهش اطلاق کرد سعد. به جای سعید بگیم سعد. یه وقت میگیم ای سعادتمند، یه وقت میگیم ای حقیقت سعادت، ای کسی که منبع سعادت و ریشه و سبب کل سعادت ها در توست. خب ریشه کل سعادت ها چیست؟ ولایت امیرالمومنین است، اقرار به معارف و فضائل و عظمت های خلیفت الله است، اعتقاد صحیح در توحید است. کسی که اینها رو داشته باشه که مؤمنین اینطور هستند به حمد الله، این اسمش می شود سعید، بلکه اسمش می شود سعد. پس هر مؤمنی سعد است. پس اینجا حضرت اگرچه به حسب ظاهر مثلا مخاطبشون سعد خفافه و اسم اون فرد سعد بوده، اسم ظاهریش، پدرش اسم رو گذاشته سعد، اما در حقیقت امام می شود، بنده در حد می شود عرض می کنم، در حد حالا نکته عرض کردم دیگه، اصرار نداریم که حالا حتما بگیم این وجه برهانیه یا بخوایم براهینش الان مثلا کسی توقع داشته باشه که الان ما برهانی کنیم مطلب، و شواهدی هست بالاخره بر این مطلب. حضرت درست اون فرد رو مخاطب قرار دادن، اما مرادشون از سعد تک تک مؤمنین است. شواهد هم داره بر حضرت ابراهیم که حضرت منفی اصلاب الرجال و ارحام النساء رو صدا زد برای حج، هلم الحج فرمود، همه تا روز قیامت همه موحدین عالم رو صدا زد حضرت. اونجا اراده، اینجا هم میشه ائمه این کارو بکنن. بگذریم، این جمله اول حدیث فراموشمون نشه پس تا آخر حدیث که حضرت فرمود قرآن را فرا بگیرید. چرا؟ تمام این ادامه حدیث که یک صفحه و نیم بیشتر هست بیان مقامات قرآنه. یعنی حضرت میفهمد قرآن با این عظمت، با این مقامات، با این کیفیات، با این ظهور قیامتی که دارد، باید شما دوستان ما، شما شیعیان، باید یه نحوه‌ای نسبت به قرآن انفعال داشته باشید، پذیرش داشته باشید، تعلم از قرآن کنید، نه معلم قرآن باشید. سوار بر قرآن قرار نیست بشید، قرار دنبال روی قرآن باشید، قرار متواضع در برابر قرآن کریم باشید، قرار شما از قرآن کسب علم کنید. یعنی با حالت تعلیم و تعلم برید پیش قرآن. قرآن معلم است، شما متعلم. پس حضرت می‌فرماید تعلم القرآن، قرآن را تعلم کنید، یعنی سعی بکنید. دقت بفرمایید این نکته رو. یعنی سعی بکنید قرآن کریم در حقیقت و اعماق وجود شما یه نحوه تأثیری داشته باشه، یه نحوه اثرگذاری داشته باشه. سعی کنید خودتون رو در حقیقت وجودتون نسبت به قرآن کریم یه نحوه متأثر باشید، اثرپذیر باشید. این خیلی مطلبه. حالا در عرض میکنم اینا، چون باید چند مرتبه حدیث شریف هی از ابتدا به انتها، از انتها به ابتدا، وسط حدیث فکر بشه، کار بشه، خداوند کمک بکنه بتونیم نکات بفهمیم. این جمله اول خیلی مهمه، یا سعد تعلم القرآن، قرآن را تعلم کنید، فرا بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن روز قیامت میآید در نیکوترین صورتی که مخلوقات به اون نظر کردن. پس قرآن کریمی که الان ما به زبانمون جاری میکنیم میاد در عالم صوت، یا با دستمون مینویسیم میاد در عالم کتابت، یا با چشممون میخوانیم کلماتش و معانیش میاد در فکر ما، کلماتش میاد در قوه باصره ما. اینا همه قرآنه دیگه. قرآنی که تو منزل ما هست، قرآنی که در مساجد هست، قرآنی که در حرم ها هست، در هر منزلی هست، اینا همه قرآن اسمش. حتی حضرت مگر نفرمود، فرمود طریق قرآن را تمیز کنید، راه قرآن را تمیز کنید. گفتن آن راه قرآن یعنی چی؟ پیغمبر اکرم فرمود دهانهای شماست، دهان شما مسیر قرآن مسواک بزنید، بوی خوب بده دهنتون، بوی بد نده، چون از این مسیر قرآن میخواد رد بشه. مؤمن مسلمان میخواد نماز بخونه، سوره حم میخواد بخونه، قل هو الله میخواد بخونه، درسته؟ مسیر قرآن یعنی آنچه که از حلق ما و حنجره ما بیرون میاد، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، این صوت قرآن است. قرآن فقط اونی که در کاغذ نوشته شده نیست، این هم که داره از دهان من میاد این هم قرآنه. قرآن فقط این قرآنی که نوشته شده در منزل ما نیست، اونی که تو منزل شما هم قرآنه، اونی که در سینه امام زمان علیه السلام هم هست قرآنه، اونی که در حافظه قوه حافظه حفاظ هم هست، حفاظ قرآن هم هست، اونم قرآنه. قرآن فقط کتابت نیست، قرآن فقط نوع صوت نیست، اونی که در هارد کامپیوتر هم هست، اون بخشی که مربوط، اونم قرآنه. قرآن شکل‌های مختلف داره، صورت‌های مختلف داره، حضورهای مختلف داره در عوالم متعدد. یکی از صورت‌ها و مواطن و موطن‌های قرآن کریم، موطن قیامتی قرآن کریم است. موطن قیامتی قرآن کریم طبق این روایت شریف و روایت دیگری که هست، شکل یک رجل است. توجه می‌فرمایید؟ شکل رجل است، شکل یک مردیه، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، صورت داره، راه میره، حرف میزنه. حالا میرسیم در روایت میبینید این چهره، چهره حقیقت قرآن در قیامت است. ممکنه قرآن کریم در برزخ هم شکلی داشته باشه، قرآن کریم در بهشت هم شکلی داشته باشه، برای اهل بهشت هم به شکلهای دیگری، به گونه های دیگری آشکار بشه. اینجا حضرت فرمود قرآن کریم روز قیامت یعتی، توجه بفهمید، فإن القرآن یعتی، قرآن می آید، قرآن میاد، این راه میره، حرکت میکنه، قرآن میاد، نمیفهمد قرآن میارن، قرآن میاد، خودش میاد. چطور میاد؟ فی احسن صورت نظر الیه الخلق، در نیکوترین صورتی که خلق به اون نظر کردن. در چه حالی میاد؟ در حالی که و ناس و صفوفون اشرون و مع الف صف، مردم در 120 هزار صف صف کشیدن، 80 هزار صف امت رسول الله هستند، 40 هزار صف سایر امم هستند. پس می آید قرآن بر صف مسلمین، دقت بفرمایید، فی صورت رجلن، در صورت یک مردی میاد، مسلمین همه توی صف هم، جلوی این صف قرآن رد میشه به شکل مسلم، به شکل یک رجل مسلم، یک مرد مؤمن. قرآن کریم صورت ملکی هم داره، حالا میرسیم، میره در صف ملائکه رد میشه به شکل ملائکه، ملائکه میگن این از ما هست، میره رد میشه در صف شهدا، شکل شهید هم داره، شهدا هم اونجا شکلی دارن، آغشته به خون خودشون هستن، مثلا به اون حالتی که شهید شدن میان، معلومه در صف محشر هر کی میبینشون میبینه که این آدم معلومه در دنیا در راه خدا جانشو داده، یه هیئت خاصی داره شهید. قرآن به اون شکل هم میاد. انبیا هم روز قیامت شکل خاصی دارن، حال درسته شکل انسانی هستن به حسب ظاهر، اما انسانی معمولی نیست، مثل مؤمنی نیستن، مشخصه این فرد نبیه، این فرد یک مؤمن نیست، درسته هیکل انسانی داره اما مؤمن نیست، شکل نبیه. قرآن به شکل انبیا هم میاد. حالا حدیث رو بنده دارم زودتر اجمالش رو عرض میکنم که ابهام نداشته باشه، کلیت مطلب سریعتر بخونیم. پس یک نکته این حدیث شریف اینه که قرآن در عوالم متعدد، در مواطن متعدد متناسب با اون عوالم چی میشه؟ آقا قرآن کریم به صورت‌های مختلف میاد، پس قرآن تجلیات مختلف دارد. حالا تازه بنده عرض میکنم بعد که اینها تازه همه ظهورات قرآن، حقیقت قرآن نیست، حقیقت قرآن بر احدی از انبیا مکشوف نیست الا حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام. قرآن حقیقتش بر احدی از ملائکه و مؤمنین و شهدا و صدیقین و صلحا اینها هیچ کدوم معلوم نیست حقیقت قرآن، بلکه قرآن برای هر کدوم از اینها ظهوری دارد، آشکاری دارد، تجلی دارد، تناسبی با اینا پیدا میکنه، خودش رو قرآن تنزل میده. توجه میفرمایید؟ قرآن مقامات متعدد داره، یه قرآن هم قرآن دنیاویه، داریم میبینیم، عرض کردم مثالاش، یه قرآن قرآن قیامتیه، بعضی قرآن ها هم هست مقاماتی از قرآن هست از مقام قیامتی هم بالاتره. کجا؟ اونجایی که خود خداوند فرموده لدینا، لعلی حکیم. یه جای قرآن رو وصف میفرماد به اینکه قرآن لدینا لعلی حکیم، قرآن نزد ماست، مقام لدلاهی موتن لدلاهی قرآن، نزد خداست، اندالله هست، در مقامات توحیدی است. حالا اونجا چیه ما نمیدونیم، باید ائمه علیهم السلام بیان بفرمایند برا ما. حالا اینجا حضرت میفرماید که در صورت رجل مسلم میاد، یأتی علی صف رجل فیسلم، قرآن سلام میکنه به اونها، بهش نگاه میکنن، میگن لا اله الا الله الحلیم الکریم. این رجل از مسلمینه، ما میشناسیم، داریم میفهمیم، به نعتهی و صفته داریم صفتشو میبینیم، این یک رجل مسلمه، این یک مرد مسلمانه، صفاتش معلوم است، قیافش معلوم است، هیکلش معلوم است، هیبتش معلوم است، نوع نشست و برخاست و رفت و آمد و حرف زدنش، حالا اونا اینا چیزای قیامتیه. میگن ما فهمیدیم، غیر این که داریم میبینیم که این رجل مسلمان با ما مسلمین فرق داره. چرا؟ چون اشد و اجتهادن منا فی القرآن، همین قرآن که اونا هنوز نمیدونن این قرآنه، اینا اونها هنوز فکر میکنن که این یک رجل مسلمانه که آمده به اینها سلام کرده و از صف اینا رد شده، میگن این رجل مسلمان که این رجل مسلمان قرآنه در حقیقت، الان امام دارن به ما خبر میدن ولی اونا در قیامت نمیدانن، میگن این رجل مسلمان رجل مسلمانه، مرد مسلمانه، اما این تلاشش از ما در قرآن بیشتر بوده، معلومه یک مسلمانی بوده که در دنیا که بوده خیلی اهل قرآن بوده، خیلی معرفت به قرآن داشته، علومش از قرآن بوده، همه در مورد قرآن سه با قرآن داشته، نیمه شبهاش به قرآن سپری شده، روزش به قرآن سپری، این همچین کسیه، این کیه که ما نمیشناسیمش؟ و به خاطر همین که اجتهاد و تلاشش درباره قرآن بیشتر بوده، بها و جمال و نور بیشتری از ما داده شده به او. میبینن همه کل صف مسلمین یک طرف، هیچ کس تو صف مسلمین به اندازه این رجل مسلمان که قرآن باشه بها و جمال و نور نداره. حالا بها و جمال و نور با هم یک تفاوتهایی هم داره، بها جمال یک مجموعه منظمه، بها علاوه بر نظم یک نشاط و طراوت و زیبایی اضافه هم دارد، بها از جمال جمیلتر است. یعنی حالا بگذاریم، در مقام بررسی لغوی به این شکل نیستیم، اینها نیاز به کار علمی تخصصی است که جاش اینجا نیست. میگن به خاطر همین هست که اون گروه مسلمین میگن که به خاطر همین هست که این مرد مسلمان که ما فهمیدیم رجل مسلمانیه، این همه بها و جمال نورش از ما بیشتره، چون تلاشش در قرآن بیشتر بود. خب این یه بخش. بعد رد میشه قرآن کریم، میاد در صف شهدا، شهدا بهش نگاه میکنن، میگن لا اله الا الله رب الرحیم، این رجل از شهداه، ما میشناسیمش، معلومه به سمتی و صفته، از روشش، از هیئتش، از کارهاش، از قیافش، از معلومه که این جزء شهدای، غیر از این که این فرد، این شهید احتمالاً از شهدای دریاه، معلوم میشه شهدای دریا مقامشون از شهدای خشکی بیشتر، انگار در دریا جنگیدن و کشته شدن سختی بیشتری داره، استراب بیشتری داره، استرار بیشتری داره، لذا کسانی که در دریا شهید بشن مقامشون بالاتره. به صف شهدا که رد میشه میگن که این حتماً از شهدای دریاه، به خاطر همین فضیلت و بهایی داده شده به او که به ما داده نشده، اونم مثل ما شهیده اما مقامش از ما بالاتره. قرآن رد میشه از این صف، میاد به صف شهدای دریا، در فی صورت شهیدن، در صورت شهید میاد. پس نگاه میکنن شهدای دریا به او، تعجبشون زیاد میشه، میگن این از شهدای دریای ما، نعرف او به سمتهی و صفته، ما از هیئتش، از هیبتش، از شکلش، از اوصافش میدونیم، این شهیده و شهید دریا هم هست، اما گویا جزیره‌ای که در اون جزیره او به شهادت رسیده وحشتش بیشتر بوده از جزیره‌ای که ما در اون جزیره به شهادت رسیدیم، به خاطر همین بها و جمال نور بیشتری بهش داده شده و به ما اونقدر بها و جمال نور داده نشده. رد میشه قرآن کریم، میاد به صف نبیین و مرسلین، خیلی مطلبه، نبیین و مرسلین چجور میاد در صف اینا؟ فی صورت نبی مرسل، در شکل یک نبی مرسل میاد. پس قرآن تا حالا چند تا شکل پیدا کرد؟ 4 تا شکل پیدا کرد، در صورت رجل مسلم، درست شد؟ رجل مسلمان. در صورت شهید، شهدای خشکی. در صورت شهدای دریا. در صورت نبی مرسل. و تو هر صفی هم که رفته اونها نفهمیدن که این قرآنه. این خیلی مهمه. اون گروه نفهمیدن که این قرآنه، اینا فکر کردن این یک کسی مثل خودشونه. معلوم میشه که قرآن کریم یک جنبه های ظهوری اینطور داره، با هر گروهی سازگاری داره، منتها تو هر گروهی بره از اونا بالاتره، از اونا قوی تره، از اونا کامل تره. بالاخره فرمود میاد در صف نبیین و مرسلین، در صورت نبی مرسل. پس نبیون و مرسلون بهش نگاه میکنن، تعجب میکنن، به شدت تعجب میکنن، میگن لا اله الا الله الحلیم الكریم، این نبی مرسلی است که ما به سمت و صفتش میشناسیم، یعنی به هیئتش، به رفتارش، به اوصافش میشناسیمش، غیر از این که او بهش اعطا شده فضیلت خیلی زیادی. این کدوم نبیه به تعبیر بنده؟ او فضیلتش خیلی بیشتر از ماست. تمام انبیا و مرسلین نمیفهمن این قرآنه. الله اکبر، متوجه نمیشن این قرآنه. میان خدمت پیغمبر اکرم، از اون وجود مقدس و عظیم و عزیز سوال میکنن، عرضه میدارن که یا محمد من هازا، ای محمد این فرد کیست؟ پیغمبر میفهمد آیا نمیشناسینشون؟ میگن ما نمیشناسیمش. دقت بفرمایید، انبیا میگن ما نعرفهو، ما نمیشناسیم کنه شما، حقیقتشو نمیدونیم چیه، این چه موجودیست، اینقدر به او فضیلت داده شده، از ما انبیا بالاتره. بعد میفرماد که پیغمبر میفرماد شما نمیشناسینشون، اونا میگن ما نمیشناسیمش، فقط میدونیم که هازا ممن لم یغضب الله علیه، این خلق، این نبی، هر کی هست خدا بر او هیچ غضبی نکرده. این خیلی مطلبه ها، مطلبی است، چون خداوند تبارک و تعالی به تمام انبیا غیر از پیغمبر ما غضب کرده است، ولو غضب ضعیف، یعنی به خاطر ترک اولا، حالا اسمش هست گناه، هست کوتاهی، هست اون حال، تو بحث انبیا باید بحث بشه که اون چی کار میکنن انبیا، حضرت آدم چه کرد خدا به او غضب کرد، یعنی چی؟ حضرت ابراهیم چه کرد خدا آیا به او غضب کرد یا نه، یعنی چه؟ توجه میفهم، این باید تو بحث انبیا بحث بشه، نمیخوایم ما الان، میخوایم اینجا فقط همین حدیث رو بخونیم. اما انبیا میگن ما میفهمیم که خدا بر او غضب نکرده، این هر کی هست. پیغمبر میفرماید که این حجت خدا بر خلقش است، حجت الله علی خلقه، قرآن کریمه اسمش حجت الله علی خلقه. فیسلم، پس سلام میکنه، سپس رد میشه، میاد در صف ملائکه، فی صورت ملک مقرب، این شد صورت پنجم، در شکل ملک مقرب میاد. پس ملائکه به اون نگاه میکنن، با شدت تعجب میکنن، براشون خیلی عظیم میاد، انقدر در این ملک فضائل میبینن، لما رأوا من فضله، و میگوین متعالیست پروردگار ما و مقدس است، این عبد از ملائکه است، ما میشناسیم از روی اوصافش و حالاتش که این ملکه، غیر از این که این ملک با ما فرق داره. چرا؟ با این که ما ملک مقربیم، الا این که این مقربتر است ماز به خدا از لحاظ مقام، و به خاطر این که مقربتر به خداست، لباسی از نور و جمال بر او پوشونده شده که بر ما ملائکه مقرب پوشونده نشده. اینم ملائکه. سپس قرآن کریم رد می شود، میاد این صورت بالاتر، دیگه نفرموده به چه شکل میاد. الله اکبر. امام باقر فرمود رد میشه، میاد، میاد کجا؟ حتی ینتهی الی رب العزه، میاد به سوی پروردگار، دیگه از دایره به تعبیر بنده مخلوقات، اون سرآمد مخلوقات هم رد میشه، میره بالاتر، میره در پیشگاه رب العزه. فیخر رو تحت العرش، زیر عرش خداوند میفته به سجده، خداوند او رو ندا میکنه، ای حجت من در زمین، ای کلام صادق ناطق من، سرت را بلند کن و سوال کن که عطا می شوی و شفاعت کن که شفاعتت مورد پذیرش واقع می شود. پس سرش را بلند می کند و می گوید پروردگار. پروردگار وقتی که قرآن سرش را از سجده بلند کرد، حالا در سجده هم البته نداره، داره که بالاخره به زمین افته، حالت سجده داشته، یعنی سر رو بلند میکنه، خداوند میفرماد ای قرآن، ای کلام من، ای حجت من، تو چطور یافتی بندگان من رو؟ ببینید قرآن کریم خیلی اینها نکته است. خدا به ما بفهمونه، توفیق فهم و قبولش رو به همه ما بده. اینها نکته است، اینها کرامات و عنایات اهل بیت به شیعیانشون که این اسرار رو فرمودن، اونم در کتاب شریف کافی. خداوند به قرآن میفهمد تو بندگان منو چطور دیدی، چطور یافتی. معلوم میشه قرآن کریم تک تک بندگان خدا رو میشناسه، با همه اینها ارتباط داره. یک نحوه حضور و ارتباطی، پل ارتباطی هست بین قرآن و بین تمام مخلوقات. تازه اینم نکته عرض بکنم، چون مرحوم فیض کاشانی و مرحوم علامه مجلسی ذیل این حدیث شریف توضیحاتی فرمودن، توضیحات خیلی خوب و قابل استفاده و نکات خوب، اما بازم کم، هنوز کامل نیست اون توضیحات. هر کی بره بخونه رجوع کنه میفهمه، هنوز کامل نیست. چرا؟ یک جهتش همینه، چون قرآن کریم مال فقط زمان پیغمبر به بعد نیست. ببینید قرآن آمد به صف انبیا هم رد شد، یک رابطه‌ای با انبیا داشت، سلام به انبیا کرد، بعد اونجا تو اون فضایی که تمام مخلوق اولین و آخرین هستن، خداوند میفرماد تو حجت من بر همه اینهایی، بندگان منو چطور یافتی. ببینید قرآن یک ارتباطی با همه مخلوقات داره، معلوم حقیقتش حقیقتی است محیط به زمان، در تمام زمان جریان داشته قرآن کریم، حتی در زمان انبیا. حالا این چی هست بماند، اجمال میخوام عرض کنم مطلب امام باقر اینه. حالا ما اگر نمیدونیم یا نمیدونستیم یا نمیفهمیم به چه کیفیت، این حدیث داره این مطلب رو میفرماید. باید مدلول انفرادی حدیث رو باید بفهمیم چیست. خداوند میفرماد به قرآن که کیف رأیت عبادی، بندگان منو چطور دیدی. قرآن عرضه میدارد که ای پروردگار من، بعضی از اونها منو محافظت کردن، صیانت کردن، چیزی از منو ضایع نکردن، و بعضی از اونها منو ضایع کردن و حق مرا خفیف و سبک شمردن و تکذیب کردن مرا، در حالی که من حجت تو بر جمیع خلق تو هستم و انا حجتو که علی جمیع خلقک. پس خداوند تبارک و تعالی میفرماد قسم به عزتم و جلالم و رفعت مکانم. این قسم ها هم مطلب دارد، اینو عرض بکنم برای این جلسه کفایته، چون قصد نداریم فایل ها طولانی بشه و الا به نصف حدیث رسیدیم، نصف دیگهش انشالله برای جلسه آینده. فقط همین نکته رو عرض بکنم، در آینده هم، در جلسه آینده هم انشالله اگه توفیق باشه این به کار میاد. قسم هایی چون خیلی در روایات داریم، خداوند قسم میخورد به صفات مختلفش، قسم خوردن به صفات مختلف یعنی این که اون مطلب بعدی که میخوام بیان بکنم برخواسته از این صفات منه که دارم بهش قسم میخورم، عزت، جلال، رفعت مکان. یعنی دیگه اون نتیجه قسمی که میخوام بیان کنم مولای درزش نمیره، خدشه بردار نیست، من عزیزم، یعنی مستحکمم، شکست ناپذیرم، من جلیلم، عظمت دارم، بزرگی دارم، صاحب جلالم، ارتفاع مکان دارم، مسلط بر کل خلقم، محیط به کل خلقم. من با این سه تا صفت و قسم به این سه تا صفت، خداوند میفرماید لأثیبن علیک الیوم احسن الثواب و لأعاقبن علیک الیوم علیم العقاب. نکته رو ببینید، همانا من ثواب میدهم امروز، بهترین ثواب ها رو بر محور تو، به خاطر تو، بر مدار تو. هر کس به تو نزدیکتر باشه ثواب بیشتری بهش میدم. قسم به چی؟ قسم به عزت و جلالم و قسم به رفعت مکانم. و امروز بر محور تو عقاب میکنم به دردناکترین عقاب ها و عذاب ها، به دردناکترین عقاب ها و عذاب ها عقاب میکنم. به چه؟ توجه که این نکته قسم مهم بود، به این سه تا وصفم، و عزتی قسم به عزتم و جلالی قسم به جلالم و ارتفاع مکانی، یعنی من خدایی که عزیز و جلیل و رفیع هستم با پشتوانه این ستا صفت میخوام این کارو کنم امروز که روز قیامت است و یوم الفصل است، مهمترین مرحله عالم هست، من میخوام بر محور تو ثواب بدم و بر محور تو عقاب کنم. چقدر قرآن کریم جایگاه داره و ما چقدر این جایگاه شناختیم، چقدر قرآن جدی گرفتیم، چقدر به قرآن مرتبط شدیم، از قرآن چی یافتیم، چی به دست آوردیم. ببینید ما چقدر عقبیم، چقدر محرومیم، چقدر حسرت خواهیم خورد. این بیانات ائمه است، ائمه علیهم السلام بیان کردن، توصیف کردن. اگه نمی فرمودن می گفتیم خدایا به ما نرسوندی، خبر نداشتیم. فرمودن که ائمه، اونم تو این کتاب شریف کافی. خداوند تبارک و تعالی توفیقات همه ما رو روزافزون بفرماید، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرماید، ختم به ولایت اهل بیت، محبت قرآن، معرفت قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام رو که هر دو وحدت دارن با هم دیگر، یگانگی دارن با یکدیگر و هیچ کدام بدون اون یکی کافی نیست، خداوند محبت و معرفتشون رو در قلب ما بندازه، ما رو متعلم از قرآن کریم و اهل بیت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.